بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه است که ما درباره شعائر حسینی صحبت می‌کنیم. یکی از فضائل اخلاقی اینه که انسان ارزش معلمین خودش رو داشته باشه و قدردانی از بزرگان رو داشته باشه. من در این مباحث از دو کتاب بسیار استفاده کردم، بسیار. یکیش البته کتاب نیست، به صورت جزوه است، و یکیش به صورت کتابه که باید اینا رو بگم. یکی ترجمه جزوهی که ترجمه کتاب شعائر حسینی مرحوم آیت الله شهید سید حسن شیرازی است که ایشون کلمات به اصطلاح کتاب‌های مختلفی دارن، یکیش هم شاعر حسینی است و اسمی هم که برای عنوان عرایزم تو این چند شب برگزیدم از ایشون استفاده کردم. جزوه خیلی خوبی است، البته ترجمه‌اش هنوز چاپ نشده، منم عربیشو ندارم، که از دوستان من ترجمه‌شو همینجوری دست نویس و به اصطلاح تایپی داشت، من گرفتم استفاده کردم و خیلی جزوه خوبی است. یکی یک کتابی به نام پاسخ به شبهات عزاداری، نویسندش یه آقای است به نام آقای حسین رجبی که من نمیشناسم کیه، خدا خیرش بده. تحقیقات بسیار خوبی کرده، خیلی عالی، کتاب بسیار مفیدی است که این در سال 78 چاپ شده، یعنی 2 سال قبل. من از اون کتاب هم خیلی استفاده کردم و من کلامو که هوا کنم خیلی خدا رو شکر بکنم کلمات دیگرانو میفهمم، اونم فکر میکنم میفهمم، خیلی هاشم نمیفهمم. واقعا میگم انسان باید سپاسگزار باشه، قدردان باشه، بزرگترها رو احترام بذاره، اونایی که ازشون استفاده کرده بگوید. ما پنجمین شبه که درباره شعائر حسینی صحبت میکنیم. شعائر حسینی شامل گریه، گریستن، گریاندن و سینه زنی، سیاه پوشی، سیاه پوشوندن، دسته های عزاداری سینه زنی و زنجیر زنی و امثال ایناست. یعنی این چیزهاییست که در بین مسلمان ها به خصوص شیعیان و به ویژه ایرانیان، شیعیان ایرانی مرسومه. منظور من از شعائر حسینی این است. یه بخشی رو راجع به گریه و گریه بر امام حسین علیه السلام دیشب عرض کردم، ادامه بحثم رو امشب عرض میکنم. انشالله امیدوارم که در این شب ششم محرم خداوند اسم تمام ما را در سال 81 جزء زائران کربلا مکتوب بفرماید. خداوند انشالله در سال 81 ما را به دیدار امام زمان موفق بفرماید. خداوند انشالله سال 81 رو سال ظهور امام عصر قرار بدهد. سال 81 را سال توبه و انابه و پیشرفت و تکامل اخلاقی و اعتقادی ما قرار دهد انشاءالله. از نظر طبیعی انسان مصیبت زده عکس العملی که از مصیبتش نشان می‌دهد بستگی داره به عمق مصیبت، سختی پیش آمدها و تأثیری که این مصیبات و پیش آمدها در جان انسان گذاشته. این عکس العمل کمترینش تأثیر معمولی است، مرتبه بالاترش گریه است، مرتبه بالاترش گریه بلند و شیون و فغانه، مرتبه سختترش به سر و صورت زدنه که شما دیدید حتی اونهایی که مذهبی نیستند، متدین نیستند، هیچ وقت تا حالا یک بار تو دسته های سینه زنی شرکت نکردند، وقتی عزیزشون از دست میره تو تشییع جنازه میبینین به طور طبیعی شروع میکنن خودشون رو زدن، به سر و صورتشون زدن. پس مراسم عزاداری انعکاس مرتبه و عمق مصیبتی است که برای عزادار و برای مصاب و مصیبت زده پیش میاد و به میزان تأثیر مصیبت نحوه ابراز این تأثر و ناراحتی مختلفه. مرحوم سید حسن شیرازی که اسم بردم دوره‌های عزاداری شیعه رو به 5 دوره تقسیم کرده، قشنگ بود، من خیلی خوشم اومد، نکته‌های در برداشت اونها رو عرض می‌کنم، بعد چند تا می‌خوام روایت بخونم. ایشون فرمودن که در یک تقسیم بندی ابتدایی نحوه عزاداری شیعیان در طول تاریخ یک دوره، دوره ائمه بوده. در دوره ائمه مردم و شیعیان و علاقمندان مجالسی رو تشکیل میدادن، دور هم می نشستن، یک نفر راثی، مرثیه خان، مرثیه یعنی کسی که مدح برای یک متوفا، برای یک شهید، برای یک از دست رفته میگه و اظهار تأثر میکنه، این رساست، نیکی های او را بیان میکند. رسا و مرثیه یعنی بیان نیکی ها و خوبی های یک شهید یا یک متوفا. اینا دور هم می نشستن در زمان ائمه، با حضور ائمه یا با عدم حضور ائمه، و از خوبی های امام حسین علیه السلام، از شخصیت و فضائل امام حسین علیه السلام صحبت میکردن، یه نفر شعر میخوند، بقیه گریه میکردن. جلسات به صورت اینجوری بود. دوره دوم در دوره بنی عباس بود، حکومت بنی عباس. حکومت بنی عباس، شما میدونید که بنی عباس اول که بنی امیه را براندازی کردن، حرفشون این بود که میگفتن که ما میخوایم انتقام خون اهل بیت را از بنی امیه بگیریم، و اومدن رو کار. وقتی اومدن رو کار، به عنوان که نشون بدن که ما برای امام حسین علیه السلام ارزش قائل هستیم و برای شهدای کربلا میخوایم انتقام بگیریم، سیاه پوشیدن رو جز رسوم خودشون قرار دادن. راجب سیاه پوشیدن شاید دو شب کلی حدیث و روایت اینا جمع کردم خدمتتون عرض میکنم، که برخلاف ادعای بسیاری از مخالفان، از جمله کسانی که ادعای روشنفکری میکنن که با سیاه پوشیدن مخالف هستند، سیاه پوشیدن یه مسئله طبیعی است و در طول تاریخ بوده. ائمه ما هم لباس سیاه پوشیدن، عبای سیاه انداختن، قبای سیاه پوشیدن، نعلین سیاه پوشیدن، عمامه سیاه گذاشتن، اینا در طول تاریخ در روایات بوده. اینا به خاطر اینکه نشون بدن که ما عزادار هستیم، لباس سیاه رو اصلا شعار خودشون قرار دادن. و یه مقدار از این روایاتی که هست، بعضی ها از پوشیدن لباس سیاه کراهت دارن، به خاطر اینکه در اون زمان میخواستن با بنی امیه مخالفت کنن، ولی در مواردی از ائمه پرسیدن، ائمه فرمودن که نه، لباس سیاه به خودی خود اشکال نداره و علامت عزاست. اینا رو انشالله در طول به اصطلاح عرایزم در این چند شب، چند روزی که جلسه دارم، خدمتتون عرضه خواهم داشت. بنی عباس به عنوان منتقمین ظهور کردن. وقتی مستقر شدن، به خاطر اینکه حکومت دوباره دست بنی هاشم و فاطمی نیفته، به شدت شروع کردن قلو قم کردن. منتها خود بنی عباس مختلف بودن و زمانهاشون بسیار گوناگون بود و یه سیاست واحدی در طول زمان نداشتن. بعضی هاشون خیلی اذیت کردن سادات رو، یا مثلا بعضی هاشون حرم امام حسین علیه السلام رو، گنبد و بارگاهش رو ساختن، تعمیر کردن، اشاعه دادن، زائرین رو تشویق میکردن. بعضی هاشون تا بدانجا کارشون رسید که کسی میخواست بره زیارت امام حسین، دستش رو قطع میکردن. و ما در دوران بنی عباس داریم، در تاریخ ثبت شده که کسانی برای زیارت امام حسین علیه السلام میرفتن، میگفتن باید یه دست بدیم، میگفت یه دستمو میدم، یعنی مثل مرد مردانه میستاد، دستشو میداد، میرفت برای زیارت امام حسین. حالا اینجا تو پرانتز عرض بکنم، ماها که سالهای سال در محرومیت زیارت امام حسین علیه السلام محرومیت کشیدیم، میگیم که تیر ماه که نه، برای اینکه خیلی گرمه، اونجا هم امکانات مکه رو نداره، مرداد ماه و تیر ماه و نمیدونم شهریور که نه، زمستونم که خیلی سرده، عیدم که باید به کاسبومون برسیم، خدا توفیقمون رو میگیره. لذا اینجا تو پرانتز عرض میکنم به همه دوستان، به همه زنان، به همه مردان، در هر شرایطی میتونی به زیارت امام حسین علیه السلام برو که دیگه به دست نمیاد. روایاتی دیدم در بحث زیارت، شاید گفتم اگر کسی برای سلامتی خودش و برای جان خودش خوف داشته باشه، اگر حاجی باشه از استطاعت میفته. دقت بفرمایید، بی مدرک سخن نمیگم. اگر کسی حاجیه داره میره مکه، خوف داره که در هلاکت بیفته، در خطر بیفته، میفرماین که اگر به این وسیله دیگه نمیتونه بره، بعدن هم نمیتونه بره، از استطاعت میفته، یعنی از وجوب میفته. از امام علیه السلام میفرماین که راه مخوفه برای زیارت امام حسین، میترسم، میفرمان برو. خوف در زیارت امام حسین علیه السلام مانع نیست. این امام حسینی که شما عاشقش هستین و علاقه دارین و الان دور همینجا جمع شدین، در حالتی که الان داشتم میومدم، البته بچه های من که همراه هم بودن خیلی ناراحت شدن، گفتن چرا اینقدر مغازه ها شلوغه، چرا مردم دارن خرید میکنن. گفتم که ناراحت نشید، بالاخره الان مجالس هم الحمدلله پره، مجالس هم مشتری زیاد داره الحمدلله. انشالله همه این هم که تو مغازه ها هستن ضد با امام حسین نیستن، انشالله میرن تو خونه هاشون و به یاد خدا و امام حسین هستن. منظور اینه، مقصود اینه که این امام حسینی که شما عاشقش هستید یه همچین مختصاتی داره. در زمان بنی عباس شیعیان در محدودیت بودن، ولی در یک زمانهایی، در یک روزهایی، در یک ماهایی، در یک هفتههایی میتوانستند مجالسی را برقرار کنند و مجالس نسبتاً با محدودیت و کنترل خلفای بنی عباس بود. وقت شما میدونید هر وقت که انسان در فشار قرار میگیره داد میزنه. وقتی اینا در فشار بنی عباس قرار میگرفتن مخصوصاً نسبت به مجالس، خب بیشتر ناراحت بودن، بیشتر گریه میکردن، منتها خیلی محدود بود. دوره سوم دوره آل بویه، دیلمی ها، دیالمه و دوره فاطمیین بود. در دوره فاطمیین و دیالمه و آل بویه نسبت به اهل بیت علاقمند بودند، لذا شیعیان را آزاد گذاشتند و مردم برای عزاداری آزادانه عزاداری می‌کردند. از دوره آل بویه مسئله تعطیلی عاشورا و ریختن به خیابان‌ها و ایجاد گروه‌ها و دسته‌های عزادار و سینه‌زن و تو سرشون بزنن و گریه کنن و نوحه بخونن و مرثیه بخونن، از اون زمان بیشتر شایع شد و تعطیلات رسمی اعلام شد. مردم همه با همدیگه همکاری کردن، خیلی شیوع پیدا کرد، مخصوصا در زمان معزالدوله دیلمی. دوره چهارم رو ایشون گفته دوره صفویه، یعنی در واقع باید بگیم دوره حکومت علم و دانش و تدبیر رضوان خدا بر او باد، علامه محمد باقر مجلسی، صاحب بهارالانوار. مجلسی 71 سال بیشتر نداشت، عمر نکرد، اما تمام توانش رو گذاشت برای اینکه شیعه را از نظر قانون اساسی کشور، اشاعه در دربارها و اشاعه در شهرها و تدوین کتابها و جمع‌آوری کتابهای حدیث، تمام همتش رو گذاشت برای این کار. و ایشون نوشته، مدرکش رو نفهمیدم از کجا آورده، نوشته که شبیه خانی را ایشون ابتکار کرد برای امام حسین. گفت به خاطر تعزیه خانه که شبیه درست میکنن، که حالا به اسلام مدرنشون میگن تئاتر و نمایش، مرحوم مجلسی به خاطر اینکه مردم به طور مجسم داستان شهادت امام حسین رو در کربلا ببینن، این رو تشویق کرد و راه انداخت در اصفهان، بعدن به شهرهای دیگر هم منتقل شد. دوره پنجم رو ایشون میگه دوره شیخ الفقها و خاتم المجتهدین، مرحوم شیخ مرتضای انصاری، که شیخ مرتضای انصاری به دلیل اینکه از 200 سال پیش تا حالا بزرگترین، بلندترین و عمیقترین علم و دانش فقه و اصول رو داشته، بهش میگن خاتم المجتهدین. و تمامی فقها و مجتهدینی که از حدود 100 و چند سال پیش تا حالا از شاگردایشون هستن، مثل آخوند ملا کاظم خراسانی، میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی، بزرگان، همه افتخارشونه که شاگرد شیخ مرتضای انصاری هستن. و کتاب شیخ مرتضای انصاری که کتاب دکترای فقه اصول ایشونه، امروز به عنوان بزرگترین، بلندترین و تاپترین کتاب فقه اصول در حوزه‌های علمیه تدریس میشه، به طوری که همه میگن اگر کسی بتواند این کتاب رو امتحان بده مجتهد مسلمه. کتاب رسائل و کتاب مکاسب. میگن شیخ مرتضی انصاری از اون موقعی که مرجع شد و عمومی پیدا کرد، مسئله عزاداری امام حسین و تعطیل عمومی و آمدن مردم تو خیابونها و سینه زدن رو و گریه کردن رو و به اصطلاح این رسومات اجتماعی که هست در نجف و در ایران بسیار ترویج کرد. و نیز ایشون از یه آیت الله دیگری نام برده به نام آیت الله دربندی که من نتونستم بفهمم که منظورش از این دربندی، چون دربندی ها در تاریخ زیادن، کدومشونه. میگه که این دوتا طلایه‌دار اشاعه رسوم عزاداری بودن در دوره جدید، که دوره پنجمه که الان ما توش هستیم. تمام اینا یه ریشه داره که اون ریشه به دو شعبه تقسیم میشه و اون این است که عزاداری یا روی عواطف و گریه یا روی اعتقادات یا روی هر دوست. یعنی یا انسان به خاطر عواطفش عزاداری میکنه و مینشینه، مثل اینکه خیلی از مردمی که خیلی هم اهل مثلا مجالس مذهب و اینها نیستن، وقتی عزیزشون، پدرشون، پدر بزرگشون، مادرشون، بچهشون از دست میره، به عنوان سوگ او میشینن، مراسمی رو برپا میکنن. حالا توی مسجد، توی حسینیه، توی سالن‌ها که الان هم خیلی رسمه. و اطعام در مجالس هم یکی از بروزهای، به اصطلاح ابزارهای بروز عزاداری است که معمولا توی مردم رسمه، یا اطعام گرسنگان و فقرا یا اطعام مؤمنین و هدیه کردن ثواب اون به روح اون متوفا، که اینجوریه که در تبریز ما، در آذربایجان ما، معمولا این اطعام توی ختما رو میگن احسان. خیلی واژه قشنگیه، میگن برای فلانی احسان دادن. احسان یعنی قضا میدن و ثوابش رو هدیه میکنن به روح اون متوفا. الان هم اینجوریه، کسانی که در شب عاشورا و در شب تاسوعا یا در روز عاشورا، روز تاسوعا یا در هر مراسمی اطعام میکنن، خرج میکنن، همه وقتی ازشون بپرسین میگن من دلم میخواد که ثوابش رو هدیه کنم به خاطر خوشحالی روح امام حسین علیه السلام. برای امام حسین این کارو میکنم. و انصافش اینه آقایون، ارادت مردم ما و اخلاص مردم ما از بین تمام ائمه به دو تا امام بسیار زیاده. یکی امام حسین علیه السلام که اوله، و دومیش بعد از امام حسین امام زمان ارواحنا فدا هست. و بارک الله به شما مردم، بارک الله به شما جوانا، آفرین بر شما پیر مردان و پیر زنان، آفرین بر شما مادران که وقتی بچه هاتون رو شیر میدین، وقتی به بچه ها صحبت میکنین، وقتی تربیت میکنین، وقتی تو فضای خانه قرار میگیرین، اینا رو با اشک و آه و فغان بر امام حسین علیه السلام بزرگ میکنین. آفرین بر شما که وقتی که محرم میشه خودتون تشویق میکنین بچه ها رو که برن لباس مشکی بگیرن بپوشن و حالت عزاداری داشته باشن و اینها. بنابراین ریشه این عزاداری ها در ما دو چیزه. یکی جنبه عاطفی است، جنبه عاطفی عمومیه، یعنی هر کسی برای پدرش، برای مادرش، برای بچهش، برای پسر خالهش، برای پسر عموش وقتی که از دنیا میره حالت تعزیه و تسلیت داره و عزاداری میکنه. اما اگر عزاداری و مصیبت جنبه اعتقادی داشته باشه، اون وقت موجش بلندتره، اوجش بیشتره، عمقش بیشتره و ارزشش بیشتره، تلاش بیشتری داره. اینا رو بچه ها یاد بگیرید. اینا که عرض میکنم برای شما میگم، در روزگار امروز این عقیده که به دست شما اومده ارزون به دست نیومده. یک کتاب مرحوم علامه امینی نوشته به نام غیر از القدیر. مرحوم علامه امینی یک کتاب نوشته به نام شهداء الفضیله. در اونجا اسم دانشمندان بسیاری را برده که این دانشمندان در راه تشیع به شهادت رسیدن. اسمش رو گذاشته شهداء الفضیله، در راه حفظ تشیع، خونشون و جونشون و آبروشون و حیثیتشون و هستیشون رو، مالشون رو، همه چیزشون رو در راه اینکه این تشیع بمونه دادن. لذا این تشیع برای ما خیلی ارزون تمام نشده، خیلی گرون تمام شده، خیلی خونها رفته، خیلی زندانها کشیدن، خیلی حبسها کشیدن. برای اینکه این عقایدتون رو محکم نگه دارید، من این مطالب رو سعی میکنم منظم کنم به شما بگم. ریشه عزاداری امام حسین علیه السلام هم عاطفی است، هم اعتقادیش. اول اعتقادیشو میگم، بعد عاطفیشو میگم و روایت میخونم. جنبه اعتقادیش چیه؟ امام حسین کیست؟ امام حسین علیه السلام اتفاقاً جالبه که یه روایتی رو میخوندم امروز تو بهار که اونو نمیخوام بگم، فقط بسیله الان به مناسبت یادم اومد، از امام صادق علیه السلام یا امام رضا میپرسن که چرا راجع به امام حسین اینقدر شماها ناراحت این شهید شده؟ خب همه عزیزان، همه ائمه شهید شدن، چرا برای امام حسین علیه السلام عاشورایی که میگیرید، حتی برای پیغمبر، برای روز شهادت پیغمبر، رحلت و وفات پیغمبر، مثل روز عاشورا مجلس عزا برپا نمی کنید، اینقدر اهمیت نمیدید؟ چرا روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام رو مثل عاشورا نمیگیرید؟ جالبه ها که اون زمان ائمه که اینقدر تازه، حالا به تقسیم بندی مرحوم شیرازی، دوره اول عزاداری بوده. میدونی امام چی جواب میدن؟ میفرماین که حالا اینا رو دیگه تعبیرات من اینجوری تعبیر میکنم، غیر از این که امام حسین علیه السلام قیامش، انقلابش، نهضتش، کشته شدنش، اومدنش، رفتنش، همه چیزش استثنایی بوده، وقتی پیغمبر از دنیا رفت مردم دلشون خوش بود، علی رو دارن، فاطمه رو دارن، حسن رو دارن، حسین رو دارن. وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت، چون اینا پنجتن بودن، همه همزمان بودن و همه در سر سفره وحی شرکت کردن و همه مصاحبه با پیغمبر بودن و همه پیغمبر رو دیدن و ازش روایت نقل کردن و کارهای پیغمبر رو دیدن، وقتی امیرالمومنین رفت میگفتن سه نفر هستن، وقتی حضرت زهرا شهید شد میگفتن دو نفر هستن، وقتی امام حسن رفت میگفتن یه نفر هست، وقتی امام حسین رفت، امام حسین آخرین فردی بود که با پیغمبر دیدار کرده بود، به تعبیر سنیان آخرین صحابه پیغمبر از اهل بیت بود و آخرین کسی بود که ناظر بر وحی بود، اونم اونجوری. لذا وقتی امام حسین علیه السلام رفت گفت اه دیگه ما از معصومین کسی رو نداریم که پیغمبر رو دیده باشه. این یک. دومش همه که اینجوری که امام حسین رو شهید کردن، این داستان هایی که پیش اومده استثنائیست، هیچ جا نیست اینا. پس ما از یه نظر عزاداری ما مال چیه؟ مال جنبه اعتقادیمونه. اعتقادیمون چیه؟ اعتقادیمونه که امام حسین یک جزء مشمول آیه تطهیره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سنی ترین سنی، دشمن ترین دشمن اهل بیت گفته اند که در روز داستان حدیث کسا و نزول این آیه، پیغمبر بود و علی، پیغمبر بود و فاطمه، پیغمبر بود و حسن، پیغمبر بود و حسین، اینو همه گفتن. پس امام حسین علیه السلام جزء مشمول و مصداق آیه تطهیر، یعنی معصومه. معصومه یعنی چی؟ یعنی در فعلش خطا نمی کنه، در افکارش خطا نمی کنه، در گفتارش خطا نمی کنه. اینو نه ما فقط بگیم، سنیان میگن. سنیان به معنای مثل ما امام نمیدونن، اما معصوم میدونن این پنج نفر رو حداقل. حالا اگر دیگرانی هم میدونن یا نمیدونن بحث دیگه است. این یک. پس امام علیه السلام معصومه. از نظر اعتقاد ما یک کسی که معصومه، اشتباه نمیکنه، اشتباه نکرده و دین خدا رو گرفته، اون آوردن در کربلا و اون بلایا و مصیبات رو به سرش آوردن. دو، امام حسین علیه السلام اولین دومین سبت پیغمبر، نوه دختری پیغمبره و پیغمبر دیگه محبتی که پیغمبر نسبت به امام حسین علیه السلام داره در طول این چند شب گاهی احادیثش رو براتون خوندم و گفتم، و این محبت پیغمبر به امام حسین علیه السلام بر کسی پوشیده نیست. کتاب‌های اهل تسنن از این مسئله پره. من شب اول عرض کردم که از اهل تسنن استدلال میکنیم، نه چون اونا بر ما سنده، میخوام بگیم دشمنان اهل بیت هم اینا رو نقل کردن، اینقدر معروف بود. سه، امام حسین علیه السلام روی سینه فاطمه بزرگ شده، تو آغوش فاطمه بزرگ شده، توی آغوش امیرالمومنین بزرگ شده، تو خانه پیغمبر بزرگ شده، کامشو پیغمبر برداشته، در حجر پیغمبر نشو و نما کرده از نظر تربیتی و اجتماعی. چهار، امام حسین علیه السلام یکی از کسانی است که تمام عمرش با پیغمبر بوده، تمام عمری که پیغمبر بوده با پیغمبر بوده، همراه پیغمبر بوده، 6 سال بوده، 7 سال بوده، در داستان مباهله بوده، در حجة الوداع بوده، در آیه حدیث کسا بوده، در دامن پیغمبر و آغوش پیغمبر بوده. بسیاری از احادیث اعتقادی اخلاقی فقهی رو همین نازدانه نقل کرده با اینکه سنش کم بوده. شیش، امام حسین علیه السلام امام سوم ماست، معصومه و امامه و جانشین پیغمبره و حافظ وحیه و نگاهبان دینه و مجری احکام دینه و مبین قرآنه و مفسر آیات کریمه قرآنه و تعویل قرآن دروست و او جز راسخان در علمه و او علم ماکان و ما یکونو داره و دین به او تفویض شده و دین در دست اوست و او صاحب اختیار مؤمنین است پس از برادرش امام حسن و او امام منسوسه و او مصداق بسیاری از آیات قرآنه و او زعیمه و او امامه و او ولیه، اون وقت شما گاهی که یه، خدا رحمت کنه، یه روز سال 58 روز 12 اردیبهشت از منزلمون تا مدرسه ای که تو خیابان ری مدرسه آقای مجتهدی درس میدادم شاید مثلا 10 راه بود، داشتم میرفتم صبح ساعت 7 که مدرسه، یه ربع 7 درس بدم، یادم خوب هست حدود 20 متر مونده بود به مدرسه، یکی از طلبه ها روبرو اومد گفت درس تعطیله. گفتم برای چی؟ گفت آقای مطهری رو ترور کردن، شهید شده. من پیش آقای مطهری 5-6 سال درس خونده بودم، مدت ها همونجا ایستاده بودم نمیدونستم چی کار کنم. یکی از استادا یه مقداری از علم، یه مقداری از درس، یه مقداری از اخلاق، خیلی آدم متاثر میشه. امام حسین کیه؟ همه چیز شیعه است. امام همه چیه معمومه. امام همه ابعاد شخصیت معموم و شیعه رو اداره میکنه. امام همه چیز خدا در دست اوست، همه ابعاد کارگزاری خدا در دست اوست. پس جنبه اعتقادی داره. چون در جنبه اعتقادی داره، وقتی که بهش میگن که رفت، گم شد، حبس شد، شهید شد، به دست نیامد، همه چیز انسان از دست رفته. لذا شیعه حق داره در زمان غیبت، روزای جمعه که میشه، روز جمعه ما دعای گریه داریم. جالبه ها، اسمش رو خود امام علیه السلام گذاشته دعای گریه، دعای ندبه. ندبه یعنی فریاد زدن، یعنی فغان کردن، یعنی شیون زدن. پس وقتی امام حسین علیه السلام رو میکشن و دچار مصیبت میشه، همه چیز شیعه و کسی که معتقد به امامتشه از دست رفته. پس عزاداری ما نسبت به امام حسین علیه السلام هم جنبه اعتقادی داره، چون امام ولی، سرپرست، صاحب اختیار، نماینده خدا، کارگزار خدا، امام معصوم، اداره کننده، مفسر قرآن، مبین قرآن، عدل قرآن، یکی از دو ثقل، انی تارکم فیکم الثقلین، رفته، دچار مصیبت شده، متأثریم. و یکم جنبه عاطفی، شما تو خیابون که رد میشید، بعضی وقتا که خدای نکرده تصادفی پیش میاد، تصادف رو نمیتونید نگاه کنید. من که اینجوریم، من دیگه امروزا یه جوری شده که اصلا بیمارستان نمیتونم برم، میرم بیمارستان دو تا مریض میرم حالم به هم میخوره. با حالی که خیلی ساده است، آدم تو خیابون میره یه کسی تصادف کرده نمیتونه ببینه. وقت شما در نظر بیاریم چقدر برای امام عصر ارواحنا فدا سخته، تحمل اینا خیلی سخته. یه دختری که شاید الان مثلا 24-5 سالش باشه، حدود 12 ساله بود که پدرش با مادرش یه بار دعوا کرده بودن دم جالباسی. من یه دفعه رفتم خونه شون، گفت مادرش گفت این دختر هر وقت میاد دم جالباسی جیغ میزنه. یاد اون منظره کریه دعوا و داد و فریاد پدر مادر رو میشنوه، یادش میاد و جیغ میزنه. وقت شما میگین که وقتی سکینه، رقیه، ام کلثوم میان در زمین کربلا در اربعین، در عصر عاشورا روز 11، یعنی باید باید چه جوری صبر کنن، باید چه جوری تحمل کنن. تمام اینا خاطر است. لذا این عزاداری عاطفی و اعتقادی که برای ما هست، تبلورش و تجسمش در مورد امام حسین علیه السلامه. لذا ائمه خودشون گریه کردن، امر به گریه کردن. عجیبه، گفتن یه کسی ممکن از نظر روحی، روانی، فیزیولوژیکی نتونه گریه کنه، ولی دلش میسوزه، جگرش میسوزه، حالت تباکی پیدا کنه. چه بسیار روایاتی داریم امشب میخونم که کسی که گریه کنه یا حالت گریه به خودش بگیره، ثوابش یکی. و آیا امام حسین همه چیز ما نیست؟ و اگر امام حسین همه چیز ماست و شهید شده، آیا گریه و عزاداری و ارزش قائل شدن برای امام حسین بهشت نداره؟ آیا بهشت از امام حسین خلق نشده؟ وقتی آدم گریه میکنه چی کار میکنه؟ اینا که اعتراض میکنن بر گریه شیعه که میگن گریه مانع از پیش رفته، آدم وقتی گریه میکنه چی کار میکنه؟ آیا در بین شما کسی هست که حداقل در سطح ابتدایی فکر نکرده باشه که قاتل امام حسین کیه؟ چرا؟ قاتلان امام حسین کیه؟ چرا؟ چرا امام حسین کشته شده؟ به خاطر اینکه حق و باطل روبرو شدن. امام حسین چی گفته؟ عمر سعد چی گفته؟ عبیدالله چی گفته؟ یزید چی گفته؟ شم چجوری صحبت کرده؟ باطل ها چی گفتن؟ حق ها چی گفتن؟ تائبین چی کار کردن؟ کسانی که توبه کردن چی کار کردن؟ اونایی که ملحق شدن به امام حسین چی کار کردن؟ اونایی که شب عاشورا رفتن؟ سر تا سر روزه، حتی در حدی که مدح ها میخونن، شعر میخونن، سر تا سرش حماسه است، عاطفه است، عشق، جذبه است، وفاست، درس وفاداریه، درس پاکیه، درس تقواست. اصلا آقایون من خیلی دیدم، تجربه کردم، خود شما هم دیدید، آدم وقتی برای امام حسین گریه میکنه تا مدتی اصلا دلش نمیخواد گناه کنه. این چیه گریه برای امام حسین علیه السلام؟ تا مدت آدم خدا شاهده شارژه. من الان 1 ماه و 6 روزه 5 روزه که از کربلا برگشتم، خدا شاهده هنوز یه خدا که فکر میکنم نماز که میخونم همش بوی خوی امام حسین احساس میکنم، آدم در جانش احساس میکنه. خیلی وقتا هم چشمامو میبندم به قول آقای ایلخانی، فکر میکنم تو کربلا بالا سر مطهر امام حسین علیه السلام ایستادم، دارم میگم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و البتر الموتور. لذا گریه بزرگترین آثار تربیتیش اینه. وقتی انسان بر امام حسین علیه السلام گریه میکنه، بر مظلوم گریه میکنه، بر امام گریه میکنه، بر معصوم گریه میکنه، هم جذب مظلوم میشه، هم تنفر از ظالم پیدا میکنه، هم ظالم را شناسایی میکنه، هم مظلوم رو، هم نسبت به ظالم بریع میشه، هم نسبت به به مظلوم ولی میشه و جذب میشه. سر تا سر زیارت عاشورا و دعای ندبه و زیارات امام حسین علیه السلام سر تا سرش پر است از اینکه من ولی شما هستم، من شما رو دوست دارم، من عاشق شما، آی پدر مادرم فدای تو باد، آی بچه هم فدای تو باد، آی اموالم فدای تو باد. نه اینو ما بگیم، این زبان معصومه، این زبان خداست. اونایی که زیارت هایی که هست، زیارت عاشورا که زیارت حدیث قدسی است، بقیه زیارت هم که ائمه گفتن چقدر توش به ابی انتم و امی و نفسی و اسرتی و مالی، یعنی سر تا سرش عبارت است از جذب به مظلوم، فکر درباره مظلوم، همرنگ مظلوم شدن، راجع به فلسفه زندگی مظلوم صحبت کردن، فکر کردن و از ظالم تنفر پیدا کردن. خدا رحمتت کنه مجلسی، چی کار کردی تو؟ همین شبیخانی و تعزیه که حالا به قول ایشون رسم کرده و تشویق کرده، چقدر در مردم موثره، برای مردم دهات، مردم بی سواد، مردم قدیم که نمیشد این فلسفه ها رو با کلام گفت، لذا به صورت تعزیه میگفتن. وقتی به صورت تعزیه میگفتن، خیلی جاها اتفاق افتاده، اینقدر مردم متنفر میشدن از شمر و یزید و ابن سعد که با اینکه میدونستن که این تعزیه خونه، سنگسارش میکردن بعد از تعزیه. تو خیلی جاها اتفاق افتاد. این شدت عشق و ارادت نسبت به امام حسین و تنفر از دشمنان امام حسین رو داره. حالا چند تا روایت براتون اجازه بدید که از روی بهار 44 براتون بخونم. یه صلوات هم به روح امام حسین علیه السلام خط بفرمایید.
روایت اول را از حضرت رضا علیه السلام میخونیم در این جلد 44. قال رضا علیه السلام: من تذکر مصابنا، کسانی که متذکر مصیبت ما بشن. من تذکر مصابنا، کسی که متذکر بشه به مصیبت ما. خدا شاهده آقایون، نه تعریف ما که میدونی الحمدلله هیچیمون، من که زیر صفرم، دوستان منم اهل این که اس ببرن صابخونه هامون، نمیدونم بانیامون، هیچ، اصلا اهل این حرفا نیستیم. ولی من میگم آقایان مده ها، خوش به سعادتتون، خوش به حالتون، صدا دارید و توفیق دارید که نوکری کنید. اینو با تمام دنیا و مافیها نمیشه عوض کرد. خدا شاهده اگر سنم اقتضا میکرد، دلم میخواست، استعدادشو داشتم، تمرین میکردم، مداحی میکردم. یعنی دلم میخواست یه جوری میشد، چون امام علیه السلام یه به اصطلاح روایتی رو براتون میخونم، دستور میدن اونجوری که خودتون رسمتون رو بلند میخونین، صداتون رو بلند میکنین، زبون میگیرین، فغان میکنین، اونجوری برای ما بخونین، اونجوری برای ما عزاداری بکنین. میفرماد من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا، کسی که متذکر مصیبت ما بشه و گریه کند برای اونی که ما به سرمان آمده است، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، در روز قیامت با ماست. معلومم است با ماست، برای اینکه کسی که گریه میکنه یعنی تمام دلش رو، تمام جونش رو میده در اختیار امام حسین، ولو دوتا غلط هم بکنه. و من به شما بگویم بچه ها، اگر در دستگاه امام حسین و در عزاداری امام حسین ادامه بدید، گناهاتون تبخیر میشه. اگر زیاد به مجالس روزه بروید ولو فقط گریه کنید، کم کم گناهان شما تبخیر میشه، میل به گناه و معصیت دیگه پیدا نمی کنید. روحی که برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه، مگه میتونه گناه مرتکب بشه؟ چون وقتی آدم جونش پر شد از امام حسین، به یاد امام حسین زیاده. وقتی به یاد امام حسین بود، اون موقعی که شیطان میخواد گولش بزنه، میگه نه، تو دیشب جلسه امام حسین بودی، تو برای ابی عبدالله گریه کردی، الان فکر کن زینب تو رو میبینه، الان فکر کن فاطمه تو رو میبینه، الان فکر کن امام حسین تو رو میبینه، نمیتونه گناه مرتکب بشه. لذا میفرماین کان معنا فی درجتنا یوم القیامه و من ذکر به مصابنا، این مال گویندگان، مداح روزخون، و من ذکر به مصابنا، کسانی که بشنون، یعنی مثل شماها که نشستید، آقا خانما که نشستن، فبکا پس گریه کنن، و ابکا یعنی دیگرانی را بگریاند، لم تبک عینه یوم تبک العیون، چشمش گریان نخواهد بود روزی که همه چشمها گریان. آقای ما منزل سختی را در پیش داریم در قیامت، در شب اول قبر، در عرصات، در پل صراط، شبای خیلی سختی رو داریم. اونجاها هست که کسانی که عمل ندارن چشمشون گریانه. میفرماد اگر اینجا برای امام حسین گریه کردی، اونجا خندانه، اونجا دیگه گریان نیستی، گریان نخواهد بود چشم او روزی که همه گریه میکنن. حالا برای مجلس شما و مجالسی که برای امام حسین تشکیل میشه عرض میکنم: و من جلسه مجلسن، کسانی که بنشیند در مجلسی، که یحیا فیه امرنا، که کار ما، ولایت ما، احکام ما، فضائل ما، مناقب ما اونجا گفته می شود، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، قلبش نمی میرد روزی که دلها می میرند، روزی که دلها مرده هستند. این دلش همیشه زنده است، کسی که در مجلس امام حسین علیه السلام. پریشبا این یه اشاره کرد، گفت خیلی ها پارسال از این مجلس کربلا گرفتن، نه از این مجلس که ما بگیم مجلس ما، همش مجلس امام حسینه. اون موقعی که گریه میکنه همجوری زمزمه کن، بگو آقا امام زمان یه تذکره به من میدی، تذکره کربلا به من میدی، آقا امام حسین، آقا امام زمان یه کمکی بکن من گناهو دیگه مرتکب نشم، آقا امام حسین یه دستگیری از من بکن، یه سایتو بر سر من، یه پاتو کفشتو خاکتو به سر من بتکون که من بتونم این گناها رو تک بکنم. اگر شما اینجوری باشید، یقین داشته باشید، من خودم که اینجوری هستم، اولین کربلایی که رفتم هیچ خبری نبود از کربلا و هیچ مقدماتی نداشتم. روز شب 17 نیمه شعبان بود، جلسمون در میدان ونک بود. شب 17 شعبان در میدان ونک بود، بچه ها داشتن تئاتر اجرا میکردن، چراغام خاموش بود، خیلی هم مردم منقلب بودن،
دیدم این بچه‌ها این جوان‌ها خیلی منقلبن، گفتم یا بقیت الله ما هم این کنار وایستادیم میشه یه کربلا به ما بدین. دو روز بعدش به طور ناگهانی، اصلا عجیب غریب تعریف کنم معجزه است همش، ما رفتیم از طریق سوریه خدمت امام حسین. وقتی رفتم اولین جمله ای که گفتم وقتی حال اومدم گفتم آقا جون ممنونت. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. اما روایت دومی که براتون میخونم این است، اینم از امام رضا علیه السلام است. قال رضا علیه السلام از ابو محمود میفهمد ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. حتی جاهلیتی که مشرک بودن اسم این ماه رو گذاشتن محرم الحرام. حرام که گفتن برای اینکه جنگ درش حرامه، چهار ماه رو گفتن ماهای حرام برای اینکه جنگ درش حرامه. بعد حضرت میفرماد محرم ماهی بود که اهل جاهلیت جنگ را در او حرام کرده بودن، اما فستحلت فیه دماء اونا، یعنی روزه خونده امام رضا علیه السلام، خونهای ما در ماه محرم حلال شد. و هتکت فیه حرمتنا، حرمت ما هتک شد. و صبی فیه زرارینا و نساؤنا، زنها و فرزندان ما را در ماه محرم اسیر کردند. و ازرمت نیرانو فی مزاربنا، بعد از اینکه کشتند ما را اومدن خیمه های ما را هم آتش زدند. و انتوه و مافیها من سقلنا، بعدم اسباب اساسیه فرزندان ما را از خیمه ها غارت کردند. و لم تر ال رسول الله حرمتون فی امرنا، درباره ما رسول خدا رعایت نشد. امام سجاد علیه السلام می فرماید که اگر رسول خدا ما را سفارش نکرده بود، یا سفارش کرده بود که اینا را آزار بدید، بیشتر از این نمیتونستن آزار بدن. رسول خدا اینقدر سفارش کرد. بعد حضرت ادامه داد فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبع دموعنا و ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا. فرمود یوم الحسین جیگر ما را آتش زد، اشکهای ما را ریزان نمود، عزیز ما را ذلیل کرد در زمینی که کرب و بلا بود. بعد می فرماید فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون، مثل حسین را باید اینایی که گریه می کنن گریه کنن. فإن البکاء علیه یحط الذنوب العظام. چهار شنبه پیش سوار یه ماشینی شدم، یه آقای راننده بود، پیرمردی بود، نشستیم شروع کرد درد دل کردن. گفت حاج آقا امسال خیلی سختی بود، سال سختی بود برای من، پسرم تصادف کرد دو تا بچه برای من باقی گذاشت، برادرم سرطان گرفت مرد، با جاناغم سرطان گرفت از دنیا رفت، پسر خالم پسر عموم 4-5 تا ردیف کرد، خیلی متاثر شدم منم. گفتم که آقای عزیز یه شخصی رو من میگم که در یک روز 80 و چند نفر جلوی چشمش قطعه شدن، میشناسی؟ آقا تا اینو گفتم اشکاش جاری شد. گفت راست میگی سید، قربون امام حسین برم، قربون علی اکبرش برم، قربون ابوالفضلش برم، هر چقدر مصیبت من زیاد باشه به اندازه امام حسین علیه السلام زیاد نیست. لذا امام رضا میفرمان فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون. آقایان خانما، هر وقت خیلی بهتون فشار میاد، مصیبتی شما را فشار میدهد، یاد مصیبت های امام حسین علیه السلام بیفتید. خیلی سخته، گفتنش خیلی راحته. و امام حسین علیه السلام هرچی بود در 1-2 ساعت بعد از ظهر عاشورا به شهادت رسید.